أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير الناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، در بحث اینکه زمان عده وفات از کی محاسبه میشه، گفتیم در جایی که شخص زوج غائب باشه، روایات زیادی هست که گفته از زمان بلوغ خبر عده نگه داشته میشه. یه سری روایت های معارضی وجود داشت که مرحوم سید اشاره کرده بودن، من جمله روایت حلبی بود که مرحوم سید اشاره فرموده بودن و تعبیرشون این بود که صحیح حلبی مرحوم حجاتقی قومی در مورد این روایت اشکال سندی کردن، گفتن راوی از حلبی عبدالله هست، بنابراین گنه اشکالی هست، ولی این روایت در راوی از حلبی در تهذیب عبدالله هست و گنه درش اشکال هست، ولی مطلب درست نیست. قبلا هم عرض کردیم مراد از عبدالله در این سند عبدالله ابن مسکان هست و مراد از حلبی محمد حلبی هست. مکرر صفان از عبدالله ابن مسکان از محمد حلبی روایت داره با همین تصریح به این عناوین، و بدون تصریحش هم ابن مسکان الحلبی هم زیاد داره، و من جمله از موارد که تصریح داره تو همین بحثای مربوط به حیض ما هست. صفان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن محمد، مربوط به طلاق هست مثلا، میخوام صفان ابن یحیی عن عبدالله ابن مسکان عن محمد ابن حلبی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یطلق امرأته و هو حائض، کافی جلد 6 صفحه 58 رقم 2. و یه جایی دیگه هم همین روایت صفان از عبدالله عن الحلبی هست، اونم مربوط به طلاق. صفان عن عبدالله الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن طلاق السکران و عتقه فقال لا یجوز، تهذیب جلد 8 صفحه 73 رقم 245، که تو کافی جلد 6 صفحه 126 رقم 4 به این شکل نقل شده. صفان عن ابن مسکان عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن طلاق السکران فقال لا یجوز ولا عتقه. خب این بحث خاصی نداره. حالا آقای مرحوم سید فرموده بودن اما صحیح الحلبی و خبر حسن ابن زیاد و خبر وهب ابن وهب المخالفه به تلک المستفیزه فهیه شاذتون محمولتون علی التقیه فلا وجه للعمل بها. خب چرا کما ان ابن جنید فی مقابله تلک، مقابله تلک، این صحیح حلبی و خبر حسن ابن زیاد، اینها حالا ما خبر حسن ابن زیاد رو که صحیح دونستیم، اون از سندی مشکلی نداشت، ولی وهب ابن وهب اون خبر بود. اما این کلمه شاذتون یعنی چی؟ ممکنه مراد از شاذتون این باشه که اینها اصحابش عمل نکردن، معرضان انها اصحاب شاذتون من جهت الافتاء، این یک جور، و چون معرضان انها اصحاب اصلا حجیت نداره بنابراین نمیشه بهش عمل کرد. یه جور دیگه این که بگیم نه، شاذتون به اعتبار این که غیر نادر هست، اونها روایتاش مستفیزه است، در مقابل مصطفیت مستفیزه یک روایت اندکی که وجود داشته باشه اون قابل استناد نیست، با توجه به این مطلب که در خبرین متعارضین اولین مرجع ترجیح قطعی الصدور بر غیر قطعی الصدور هست و اون روایت هایی که مبدأ عده وفات رو من حین البلوغ الخبر قرار داده قطعی الصدور، این روایت ها قطعی الصدور نیست، بنابراین این روایت قابل اخذ نیست. این یک جهت. حالا محمولتون این که عرض کنم خدمت شما، محمولتون علی التقیه، بر تقیه هم شده. آقای حضرت تقیه قمی اشکال کردن که اگر بحث حمله به تقیه باشه باید به این روایات اخذ کرد، چون این روایات مطابق ظاهر کتاب هست، ظاهر کتاب مبدأ عده وفات رو از حین تحقق سبب دانسته، از حین تحقق سبب دانسته و عرض کنم خدمت شما به این شکل. ولی شاید بشه گفتش که اولا تعبیری که ایشون میفهمه محمولتون علی التقیه، نه اینکه از باب این معلوم نیست مراد ایشون این باشه که چون اونا موافق عامه است اونا موافق عامه نیست، بنابراین از باب مرجحات محمولتون علی التقیه، نه، چون شاذ هست، غیر قابل اخذ هست. حالا که غیر قابل اخذ هست چی کارش کنیم؟ میگیم حمله به تقیه میشه. برای اینکه طرح کلی نکنیم حمله به تقیه میشه. این ممکنه مراد ایشون این باشه اولا، و در ثانی اینکه ظاهر آیه قرآن این هست که عرض کنم به اصطلاح ظاهر آیه این هست که عرض کنم خدمت شما باید از زمانی که سبب تحقق پیدا کنه این حکم بار میشه، معلوم نیست مطلب چنین باشه. ببینید در مورد طلاق ما این مطلب رو گفتیم که ظاهرش این هست که از این طلاق باشه، ولی در مورد وفات معلوم نیست، چون یه سری تناسبات حکم موضوع در این جاها دخالت داره. طلاق این تناسبات حکم موضوع اینه که برای عدم اختلاط میاه و امثال اینها، ولو به عنوان حکمت جعل شارع این رو جعل کرده، ولی در بحث عده وفات این بحثا نیست. عده وفات یک نوع احترام شوهر هست. ما بگیم این زمانی که شوهر از دنیا رفته همین مدت خودش احترام رعایت شده باشه خیلی روشن نیست. اینه که این تأثیر داره در این که این تربص از زمانه با. این روایات ما هم لعنا تریدان تهد علیه هم یک اشاره به سری نکات ارتکازی هست، یعنی عده وفات عده‌ای هست که به عنوان احترام شوهر و سوگواری شوهر اینجا هست، بنابراین این عده وفات فرق داره کنه با عده طلاق. عده طلاق به عنوان براءت رحم هست، براءت رحم ولو به عنوان حکمت جعلش باشه با قر ولو زن هم ندونه حاصل میشه. اینه که به نظر میرسه که معلوم نیست آیه قرآن رو بشه استدلال کرد، آیه قرآن ظاهرش اینجور نیست که با این تناسبات رو که موضوع دخالت داره در نحوه فهم این که تربص به چه شکل باید باشه. خب این مطلب بعد علاوه بر این که اگر ما خب حالا هیچ خب این کما ان ابن جنید فی مقابلت تلک، بعد مرحوم سید میگه فرماید ولل جمع بین الفرقتین به حمل المتقدمه علی الاستحباب کما مال الیه صاحب المسالک. لا وجهه که بین این دو دسته روایت جمع کنیم که روایت متقدم رو حمله به استحباب کنیم که اموال علیه صاحب المصالح. ممکنه حالا علتی که ایشون می‌فرماید که لا وجهه للجمع بین الفریقین، یک جهتش این باشه که کسی اینجور جمع نکرده، علما از این روایت اعتراض کردن از جمع نکردن، یک وجه باشه. یه وجه دیگه ممکنه این باشه که به هر حال حمله بر استحباب یک نوع مخالفت ظاهر هست، ما نمیتوانیم به قرینه روایت های اندک مخالفت ظاهر در روایت های کثیر انجام بدیم. یه بحثی هست که آیا میشه به قرینه یک روایت روایت های متعدد رو درش تصرف کرد، حالا چه تصرف از باب اطلاق و تغییر باشه، چه تصرف در مورد حمله به استحباب باشه. بنابر قول صحیح این هست که نه، نمیشه تصرف کرد، چون در واقع عرض کنم خدمت شما، در واقع این حمله به استحباب یک نوع مخالفت ظاهری هست. این که ما بگیم یک قرینه‌ای وجود داشته، این قرینه استحبابی بوده و این قرینه استحباب رو روات منتقل نکردن، بگیم راویای اخبار متعدد این قرینه رو منتقل نکردن، خب خیلی بعیده. یه روایت بود میگفتیم اون منتقل نکرده اشکالی نداشت، ولی راویات روات متعدد، راویان روایات های متعدد، این مستبعد هست، به خاطر همین حمله بر استحباب نمیشه. یه جهت دیگه هم ممکنه باش ذکر بشه، اون اینه که اساسا این بحث این که عده وفات از حین بلوغ خبر هست یا از زمان وفات هست، بحثی از در میان عامه مطرح بوده و من حالا عبارت اینها رو میخونم. خود همینی که در میان عامه مطرح بوده باعث میشه که ظهور این روایات رو در وجوب تقویت کنه و دیگه نشه این رو حمله بر استحباب کرد. توی مغنی ابن قدامه جلد 9 صفحه 189 هست: و اذا طلقها زوجها او مات عنها و هو نائن عنها فعدتها من یوم ماته او طلق اذا صح ذلک عندها و ان لم تجتنب ما تجتنب المعتده. ایشون میگه هذا المشهور فی المذهب و انه متى مات زوجها. این عبارتی که قبلا خوندم عبارت متن ابوالقاسم خیرقی بود، اما ابن قدامه در شرحش میگه هذا المشهور فی المذهب و انه متى مات زوجها و طلقها فعدتها من یوم موته او طلاقه. مشهور فی المذهب یعنی مشهد مذهب احمد ابن حنبل. بعد یه عبارتی در مورد همین مطلب داره، اونو کار ندارم. میگه و هذا قول ابن عمر و ابن عباس و ابن مسعود و مسروق و عطا و جابر ابن زید و ابن سیرین و مجاهد و سعید ابن جبیر و اکرمه و طاووس و سلیمان ابن یسار و ابی قلابه و ابی العالیه و نخعی و نافع و مالک و ثوری و شافعی و اسحاق و ابی عبید و ابی ثور و اصحاب الرأی و ان احمد ان قامت به ذالک بینتون فکما ذکرنا و الا فعدتها من یوم یعتیها. این تفصیل همون تفصیلی هست که تو صحیح حلبی و خبر اینکه ایشو خبر تعبیر میکنه و مصیح حسن ابن زیاد هم به همین تفصیل بود، بین اینکه بیانه قائم بشه یا بیانه قائم نشه. و این به این شکل تو روایت حسن ابن زیاد این بود: انجا شاهدان عدلان فلا تعدندان و الا تعتدان. بله تو روایت حلبی هم بود: اذا قامت لها البینه انه ما مات فی یوم کذا و کذا فقد مدد عدتها اذا قامت لها البینه انه مات فی یوم کذا و کذا و ان لم یکن لها بینه فلتعدت من یوم ثمره. این همین نقلی که هست که و روی ذالکن سعید ابن المسیب و عمر ابن عبدالعزیز، این دو فقیه قائل به این دو اصطلاح مفتی حالا تعبیر بکن. و یروا ان علیین و الحسن و قتاده و عطاء الخراسانی و خلاص ابن عمر ان عدتها من یوم یعطیه الخبر لان العده اجتناب الاشیاء و مجتنبتها. و این بحثایی که هست که عدش چه زمان هست همه هر گروهی این رو لازم میدونن دیگه، بحث استحباب و اینها هیچ مطرح نیست تو این فضا. این روایت فقیه حلبی و حسن ابن زیاد مطابق دیدگاه سعید ابن مسیب و عمر ابن حنظله فهمیده میشه. روایت وهب ابن وهب من یوم یعطیه الخبر، این وهب ابن وهب هم مطابق نظر جمهور عامه که من حین الموت دانستند، و سایر روایات هم همین که روایت مستفیضه هم مطابق اون مرویان علی و حسن و قتاده و عطاء خراسانی و خلاص ابن عم فهمیده میشن. بنابراین این حمله به استحباب نداره. خب این هم این مطلب. ایشون میفرماید کما انه لا وجه به تفصیل بین المسافت القریبه که یومن او یومین او سلاستن فمن هین الوفات و البعیده فمن هین بروغ الخبر کما ان الشیخ به تهذیب جمعن بین الفریقین به شهادت صحیح منصور نبی عبدالله علیه السلام فی المرعه یموت زوجا و یتلقا تا آخر عبارت روایت لعدم صلاحیته للشهاده فلا یبقى الاشکال فی صحت ما ذکره المشهور. لعدم صلاحیته للشهاده ممکنه اشکالش، البته ما یه سری اشکالاتی مطرح میکردیم، اشکال سندی، اشکال دلالی که یک نوع تشفیشی تو این روایت به نظر میرسه، تعلیلی که آورده تعلیل بین با تفصیلش چندان جور در نمیاد، و اینکه صورت مطلق رو پاسخ نداده در حالی که علل قاعده باید اون تفصیل ناظر به تعلیل ناظر به تفصیل بین موت و طلاق باشه و نه ناظر به این جهت. اینه که مشکل هست که بگیم این روایت درش اشکالی رخ نداده و امثال اینها. خب اما مرحوم سید به چه جهت میخواد لعدم صلاحیتی للشهاده بفرماید؟ ممکنه به جهت این باشه که این روایت رو میخواد بگه چون اصحابش عمل نکردن صلاحیت شهادت نداره. ممکنه به جهت همون جهتی باشه که تو اون روایت قبلی عرض کردم که یک روایت واحد نمیشه باش روایت های متعدد رو جمع کرد و برخلاف ظاهر حمل کرد، روایت متعدد رو که هیچ قیدی نداره حمل بکنیم، مثلا من یوم یعطی الخبر رو حمل کنیم که جایی که من بودن باشه، همچنین اون روایت دیگر رو حمل کنیم که من یوم یموت زوجها باشه، این هم یه جهت دیگه. بنابراین اینها صالح بر شهادت نیستند. به خصوص حالا یه اشکال کلی که در عرض کنم خدمت شما اینجور جمع ها هست، بحث این که تخصیص اکثر پیش میاد یا نمیاد، اون حالا نمیخوام دیگه وارد اون بحث بشم. فلا یبغل اشکال فی صحت ما ذکره المشهور. خب این بحث در مورد این روایات. خب بحث در من تمام روشنه، این بحث مطلبش واضحه، نکته خیلی خاصی نداره. من یه نکته رو عرض بکنم، ما سابقا یک بحثی رو طرح کردیم، در بحثی که مربوط به این بود که آیا در فاصله در جایی که زن هنوز عده نگه نداشته ولی عده براش واجب بوده ولی هنوز وارد عده نشده، زمان بلوغ خبر نشده، اگر ازدواج کنه و دخول انجام بشه آیا حرمت ابد میاره یا حرمت ابد نمیاره، اون بحث رو مطرح میکردیم. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی به روایت اسحاق بن عمار تمسک کرده بودن و که ایشون میگفتن ملاک در عده بودن نیست، ملاک عدم انقضای عده هست. از روایت اسحاق بن عمار اینجور برداشت کرده بودن که عرض کردیم حاج آقا اینجا اشکالات متعدد دارن که ما بعضی از اشکالات حاج آقا رو نقل کردیم. اون یک اشکالی رو از حاج آقا نقل کردیم و یه توضیحاتی در موردش دادیم. بعد که من مراجعه کردم یه مقدار توضیحات ما اشتباه بوده، باید بحث رو به شکل دیگه ای مطلب رو دنبال کنیم. اون روایت اسحاق بن عمار این بود: عن اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم حاج آقا تو درس نکاح درس شماره 213 سال جلد ششم نکاح این درس مفصلش اونجا 12 و 13 اینا بحث کرد. اسحاق بن عمار قال سألت ابا ابراهیم علیه السلام عن الامه یموت سیدها قال تعتد عدت المتوفا عنها زوجها قلت فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها قال فقال يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها. خب قلت فإنما بلغنا عن أبيك فالرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال هذا جاهل. این مطلب رو از حاج آقا نقل کردیم. حاج آقا فرموده بودن که این امام علیه السلام در این روایت صورت سؤال اسحاق بن عمار رو به صورت جهل تطبیق کردن. این سؤال از شخص ولی چطور امام علیه السلام اون رو به صورت جهل تطبیق کردن، بلکه این سوال از شخص معینی نیست، از یک عمه هست که یموت سیده ها و قبل از انقضای عده با دیگری ازدواج میکنه. خب بحث اینه که از کجا این که امام علیه السلام حمل کردن سوال سائل رو برای به صورت جهل، یعنی این که یک صورت جهل متعارفی بوده که اگر روایت رو همین مطلق میگذاشتن این صورت جهل متعارف از اون فهمیده می شده. خب که حاج آقا می فرمایند که منظور از جهل، جهل موضوع باشه، اون که متعارف نیست و اصلا خبر مرگ نداشته باشه، نسبت به اون شک داشته باشه، معذالک اومده باشه، ازدواج کرده باشه، اینا هیچ کدوم متعارف نیست، چون همه مردم جهان میدونن زن شوهردار حق ازدواج نداره، در شک که در شوهر داشتن یا مالک داشتن هم حق ازدواج نداره. بنابراین این مراد از جهل چیه؟ مراد از جهل عرض کنم خدمت شما، حاج آقا میفهمید که مراد از جهل یه نکته دیگه است. نکته مطلب این است که مشهور است که لازم نیست کنیز به خاطر مالکش عده بگیرد، بلکه به جهت یقین به طهارت رحم مالک سابق باید استبرا کند و اگر استبرا نکرد بر مالک جدید استبرا لازم است، در حالی که استبرا بر او کافی نیست و باید عده وفات بگیرد و استبرا مربوط به فروش کنیز است، چون معمول مسلمین این حکم بر ایران میدانند، پس متعارف است که خود کنیز همچنین ورثه مالک تصور کنند که پس از مدت استبرا حق ازدواج جدید دارد و حضرت والی کلی رو به این صورت متعارف حمل کرده و پاسخ دادند. خب ما خب بعد حاج آقا فرماید که همین قرینه است برای اینکه مراد از این عده‌ای که اینجا مطرح هست که این عده هنوز منقضی نشده، یعنی در عده بوده ولی هنوز عدهش منقضی نشده، این رو بیان قرار داده. ما اونجا این مطلب رو مطرح یه جور دیگه بحث رو دنبال میکردیم، گفتیم که مورد بحث هست که عده عمه 4 ماه و 10 روزه یا عده عمه 2 ماه و 5 روزه. مشهور کل اجماع عامه این هست که عده عمه 2 ماه و 10 روز هست و بنابراین این به همین کل مشهور عمل کرده بوده، در حالی که نه، عده عمه 4 ماه و 10 روز بوده در فاصله بین 2 ماه و 5 روز و 4 ماه و 10 روز این ازدواج انجام گرفته بوده جهلا. بعضی از دوستان اشکال کردن و اشکالشون هم درسته، اون اینه که عبارت هایی که ما از عامه نقل کردیم و از مغنی ابن قدامه آوردیم در مورد مرگ شوهر عمه است، عمه‌ای که یموت و انها زوجها، در حالی که این روایت در مورد عمه‌ای هست که یموت و انها سیدها. و این از کنم خدمت شما یموت و انها سیدها، این روایت ربطی به اون بحث ما نداره، بنابراین نباید این دو تا بحث رو هم خلط کرد. همینجوره این اشکال واردیه. ولی یک نکته‌ای رو من عرض بکنم، اون اینه که این روایت در مورد عمه‌ای که یموت و سیده ها حکم کرده به اینکه باید عده نگه داره. مرحوم سید تو بحث عدت، این نکته هم عرض بکنم، اون بحثایی هم که از مرحوم سید نقل کردیم که عده عمه چقدر هست و اختلافاتی که در روایات ما هست، اونا همه در مورد عده عمه‌ای که بود که یموت و انها زوجها بود. این ربطی به این بحث ما نداشت. کل اون بحثا رو یه مقداری من اشتباه کرده بودم، اون اشتباه رو باید اصلاح میکنم. ولی یه بحثی که اینجا مطرح هست اون این هست که مرحوم سید یه عبارتی داره، بیا مطلب متفقون علیه باشه، الفصل الثانی فی عدت الاماء والاستبراء، میگه انما تعتد الامه اذا کانت زوجتن موتوعتن به زوجیه لا به ملک یمین و انها تستبرع الا فی ام الولد و انها ایضا تعتد به موت سیدها به نسل الخاص و لعل ذالک لانها من حیث کانت کونها ام ولده کانت زوجته و لأصل فی الاماء الاستبراء الا اذا کانت زوجتن او ام ولدن او مدبرتن او نهبها مما سیعتی. این رو به صورت یک از اصل مفروغون عنه گرفتن که عمه استبراء در غیر از عمه های خاصی که هست در موردشون استبراء مطرح نیست، بلکه باید در مورد اونها استبراء مطرحه، عده مطرح نیست. و من احتمال زیادم میدم که این روایت اسحاق ابن عمار هم مرادش همین ام ولد و مدبر و امثال اینها باشه، ان الامه یموت و سیده های امه ای هست که با موت سیدش این آزاد میشه، حالا چون ام ولده یا چون ظاهرن شاید وضعیت عامه هم اتفاقی باشه که امه ای که سیدش از دنیا میره استبراء کافیه مگر در ام ولد. بحثش تو مغنی ابن قدامه مطرح هست. در بحث اینجا یه بحثی داره در مورد ام ولد که ام ولد عدش به چه شکل هست، اون مورد بحثه. بعد یه بحثی چند صفحه بعد داره در مورد و ان مات ان امتن کان یثیبها فاستبراءها بما ذکرنا فی ام الولد لانها فراش من السید و فرش بعد ام الولد الا انها اذا کانت من ذوات الغروع فاستبراءها به هیزت واحده روایت واحده لانها لا تثیر حرتن. که انه این که امه اگر سیدش بمیرد قطعا فقط هیزه واحده کافی هست، استبراءش دیگه عده نداره رو هیچ بحث هم نکرده، تعبیر میکنه روایت واحده و ظاهرا که انه مراد اینه که روایت واحده انه فقها مفروغ عن هست، که اونی که مورد بحث هست در مورد عمه هست، در مورد عمه و ام الولد اذا مات سیدها فلا تنکه حتی تهیز هیزتن واحده کاملا. یه حاضر مشهور عن احمد و قول ابن عمر و روی ذالگن عثمان عایشه، عثمان و عایشه و الحسن و شعبی و القاسم ابن محمد و ابی قلابه و مکحول و مالک و شافعی و ابی عبید و ابی ثور و روی عن احمد انها تعتد عدت الوفات اربعه اشهر و عشرا و هو قول سعید ابن المسیب و ابی عیاض و ابن سیرین و سعید ابن جبیر و مجاهد و خلاص ابن عمر و عمر ابن عبدالعزیز و الزهری و یزید ابن عبدالملک و الاوزایی و اسحاق لما رویان عمر ابن عاص انه قال لا تفتر علینا سنت نبینا عدت ام الولد اذا توفی عنها سیدها اربعه اشهر و عشر رواه ابو داود ولانها حره تعدد للوفات فکانت عدتها اربعه اشهر و عشر که زوجت حره و حکا ابو الخطاب روایت ثالثه تعتد شهرین و خمسه ایام ولم اجد هذه الروایه ان احمد فی الجامع ولا اظنها صحیحه ان احمد و روی ذلك ان عطاء و طاووس و قتاده ولا ناهین الموت امتا فکانت عدتها عده الامه کما لو مات رجل عن زوجته الامه فعتقت بعد موته و یروا عن علی و ابن مسعود و عطاء و النخعی و الثوری و اصحاب الرأی ان عدتها ثلاث هیف لانها حره تستبرع فکان استبراءها بثلاث هیف کالحره المطلقه و تا آخر این عبارت. من حدس میزنم این روایت ناظر به عمه ای باشه که با موت سیدش آزاد میشه، که صحبت برای این هست که این صورت هست که خیال میکرده که مثلا حالا استبرا کافیه یا ثلاثه از کافیه یا شهرین و خمسه ایام کافیه امثال اینها، این روایت مراد این صورت باشه نه مطلق عمه مراد باشه. این عبارتی که خوندم از مغنی ابن قدامه صفحه 148 جلد 9 صفحه 148 بود که خوندم در مورد و این ما تن امتن کانه یو سیبه ها صفحه 156 هست، همین جلد صفحه 156 هست و ازا تلقه ها زوجه ها و ما تنها و ها و نائن انها هم صفحه 189 این جلد هست. من حکس میزنم این روایت عن الامه یموت سیده ها مراد امه ای هست که با موت سیدش آزاد میشده و این ناظر به همین بحثی که در میان عامه هست و بعد از اون هم فین رجلا تزوج و قبلا تنقضی عدتها دیگه هیچ صحبت نکرده که با اجازه موالی جدیدش بدون اجازه، اینا به خاطر همین بوده که آزاد شده بوده دیگه، اختیارش به خودش بوده و اختیاردارش خودش بوده، بنابراین قیوداتی که عمه یموت و سیده ها و اینا رو نداره، به خاطر همین است که این ناظر به عرض کنم خدمت شما یک صورت خاصی بوده و ظاهر عبارت سید هم اینه که نه مطلب مفروغ عن هست. حالا یه تقدیر اون مطلبی که اصل مطلب حاج آقا که این روایت ناظر به صورتی هست که شخص در عده بوده ولی هنوز عدهش منقضی نشده، مطلب درسته، هیچ تردیدی نیست، ولی خب باید با این توضیحی که اون توضیحی که قبلا دادم اشتباه بود، باید به این شکلی که الان عرض میکنم مطلب تصحیح بشه. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.